برنامه‌ای از رادیو فرهنگ.
شنوندگان محترم، ابو نصر محمد ابن محمد ابن ترخان فارابی،
اگه سخنرانی میشه همه در اولین وهله متوجه به شعرا و ادبای بزرگ و درجه اول میشن.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است. همه قدر دوست میداریم که در هر خونه قشلاق تاجک یک ایران گل و ایران ببی و ایران ماه داره.
مجموعه از اسطوره شناسی، زبان شناسی، زبانهای باستانی و بعد فلسفه، تاریخ،
سخن و سخنوران. با نام و یاد خدا و سلام بر شما شنوندگان رادیو فرهنگ و برنامه سخن و سخنبران. در این برنامه برانیم تا دفتری تازه بگشاییم و این بار پای سخنان یکی از عالمان همروزگار خودمان بنشینیم و بیاموزیم. دکتر مهدی گلچنی، فیزیکدان و نظریه پرداز، پژوهشگر فلسفه علم، مترجم، استاد بازنشسته دانشگاه صنعتی شریف و عضو پیوسته فرهنگستان علوم، در این مجموعه برنامه از سخن و سخنبران نتایج پژوهش‌های علمی خود را با ما در میان می‌گذارند. شما را به شنیدن و آموختن از ایشان فرا می‌خوانیم. با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع صحبت بنده هست چرا فیزیک بنیادی مهم است و چرا نادیده گرفته می شود. الان اون چیزی که از زمان ابو ریحان و ابن سینا و نیوتن مونده اون حرفای بنیادیشونه، در دراز مدت تأثیر گذاره در خط مشی که شما طی میکنید. چرا اگه این سوالاتی که انشتن کرده بود را بهش اهمیت داده بودن، جلمن میمد بگه چه برای 50 سال برما رو شست و شوی مغزی داد؟ آیا فاینمن میمد در 1982 توی مقاله‌ای که تو اینترنشنال جورنال آف تئوریتیکال فیزیکس نوشت بگه نمیتونم بگم مشکل نداریم؟ تعطیل کرده بودن به کلی سوالات را. من حرفم اینه که شما تو بعضی از چیزای معمولی میرین آخرین حرفا رو میارید. مثلا تو اینفلیشن میبینین الان اینفلیشن و 4 تا پتانسیل حل میکنن، میرین ببینین کار جدید چیز شده، یه توجهی هم روی کلیت قضیه که میتونه همه اینا رو تغییر بده بکنی. اصلا اون نیست. من حرفم اون نیست که اون کارهای فعلی کنار گذاشته شه. من براتون الان یه مقدار زیادی وقت صرف کردم که بگم تو از 2010 تا 2017 چقدر کنفرانس تشکیل شده روی بعضی سوالات. من میگم یه باید ببینید شما کوانتومو درس میده، خیلی خوب درس میده، اقلا بیان اشکالاتش هم مطرح کنید، بیان بگون بله اینو توضیح میده، اینو توضیح میده، ولی این مشکل هنو حل نشده. شما ببینید یه استرینگ تئوری اومد تو کار، چه جمعیت یا دنبال خودش کشون، نظریه های جدید چیزن. این نصیحتی که داره الان کن میکنه به نسل جوان، مخصوصا اونایی که نبوغی دارند و اینا، اینه که خیلی تابع مد نباشن، بیان ببینن تو جهان چه خبره. یه لطفی که الان ما برامون هست و زمانی که من دانشجو بودم نبود، اینه که الان تمام اطلاعات علمی جهان در اختیار ما هست، هر مقاله‌ای بخوام دسترسی هست بهش و ما تحولات به راحتی میتونیم ببینیم تحولات چی بوده. خب چرا به تحولات اهمیت نمیده؟ ما باید هوشیار باشیم، نشد یا ببینیم یه چیز جدیدی را افتاد که ما مطلقا روحمون ازش خبری نداره. موسیقی ببینید الان یه ده ساله یه آقای پرروز دارد میگه، آقای الیس دارد میگه، دمه دارن میگن که باید دنباله یه تغییر بنیادی باشه. خب یه دهی باشن، یه دهی اقلا مطرح باشه چه این چیز ده. البته یه دهی طاعت استطاعتشون بیشتر از اون نیکار متوسط بکنن خوبم. هیچ کس هم نمیگه، دایسون هم نگفت که اونایی که متوسطن کنار، نه اونا کار خودشونو بکنن. ولی اونایی که در من میبینم، من یکی از این دوستان اومد سوال میخواست، اون موقع رساله میخواست، بهش گفتم برو رو این مسئله که دعواس بین بزرگان فیزیک توی چیز کار بکن. گفت نه یه مسئله میخوام منجر بشه به مقاله. رفت روی کاری کرد، دو سه تا مقاله در از دو سال تمام شد رفت. ولی یه شاگرد اولی کار درجه سه کرد در واقع، که بعد هم ممکنه دور ریخته شد. و میگم اقلا اونایی که استطاعت بالاتری دارند با دقت عمل کنند، به ناظر به تحول، و این هم از طریق رصد هست، تحولات جهانی باشه. خیلی اتفاقات داره میفته که قبلا اینان همه اینا که من براتون خوندم عمده این تحولات مال این دهه اخیر. و الان نمونه بسیار بسیار اخیرش که سر و صدایی دی فیلسوف و بلند کرد همین اخیر بود. ایدئالیستا میگن ما فقط درباره یه مفاهیم چیز اطلاعات ذهنیمونو به هم وصل میکنیم، کاری با جهان خارج نداریم. رئالیستا، من رئالیستای عرض میشود که خام را نمیگم، رئالیستای نقادا دارم میگم، اونا حرفشون نیست که اطلاعات ما از طبیعت تدریجا غنیتر و غنیتر و غنیتر میشیم. یه روزی ما میدونستیم که خورشید هست، 1500 سال پیش زمان یونانی ها و غیره عرض می شود که، یا زمان انوشیروان و اینا، می گفتیم فقط یه خورشید. الان لکه های خورشید هم تفصیلش رو می دونیم چیه. خورشید سر جاش از اطلاعات قبلی از بین نرفت، غنی تر شد. ما در سال 1900 می دونستیم اتم هست، تو 1910 فهمیدیم اتم از یه هسته تشکیل شده و یه الکترون دورش. تو 1930 فهمیدیم خود هسته تشکیل شده از پروتون و نوترون. تو دهه 1960 فهمیدیم خود پروتون تشکیل شده از کوارک. اطلاعاتمون غنی تر شده، ولی اطلاعات واقعیه با این دید برخورد میکنه. تو فلسفه ایدئالیسم خیلی حاکم بوده، تو فلسفه. توی فیزیک ایدئالیسم خیلی حاکم بود تا 10-20 سال اخیر، به شدت جب تغییر کرده، به طوری که مقاله‌ای که زایلینگر توی نیچر نوشت و ازش نتیجه گرفت که ما در سطح اتمی علیت حاکم نیست، شانس حاکمه و ما یه تصویر ایدئالیستی از طبیعت داریم، به شدت مورد مخالفت فلاسفه قرار گرفت. و فیزیکدونا الان دیگه دیدگاهشون رئالیستیه، واقعا غالبا رئالیستیه، یعنی باور میکنه که این چیزی که دارد از فلان کهکشان میگیرد واقعا یه سودیومی اونجا هست که دارد اثرش رو میبینه. در وقت جالب اینه هایزنبرگ یه تصویر ایدئالیستی داشت، ولی داره سریع هم میگه اگه کار فیزیک میکنید باید رئالیستی فکر کنید. سریع داره میگه اگه کار فیزیک میکنید، یعنی باید فرض کنید که واقعا طبیعتی وجود دارد خارج از ذهنش. این ایدئالیسم و اینا که حاکم شد به خاطر این بود که کلن تو فلسفه ایدئالیسم حاکم بود. توی فلسفه الان جوی تغییر کرده، به شدت رو به افزایش چیز. تو فیزیک دونام تغییر کرده. و مهم اینه که یه دی از فلاسفه رفتن فیزیک هم یاد گرفتن و اینا مؤثر بودن توی قضیه. وقتی من دانشجو بودم جو ایدئالیستی حاکم. الان وینبرگ داره داد و فریاد میکنه، شکایتش از کوانتوم اینه که دیدگاه ایدئالیستی داره میده. اصلا وقتی بنده دانشجوش بودم تو برکلی هم فرمت رفت نبود، ولی در 1916 سخنرانی که میکنه یکی از اشکالاش به کوانتوم، دید رایج کوانتوم، این ایدئالیست بودن. Thank you. کار آدمایی که عرض میشه و که استطاعت بیشتری دارن، قوی تر هستن، میتونن اون چیز دارشن. ما افرادی داریم که تو هر دوتا کاملا تسلط دارن، کاملا تسلط دارن. من اون قبیل افراد رو میگم، من نمیگم همه برن دنبال فیزیک بنیادی، ولی من میگم برداشتشونم از فیزیک این که فقط ما یه نسخه داریم جواب میگیریم باشه، فیزیکا هدر دادن. چون بزرگان عالم وقتی فیزیکا نیوتن و غیره شروع کردن، برداشتشون از فیزیک فهم عالم بود. ولی این معنیش این نیست که همه برن دنبال اون برنامه وسیع در حد استطاعت. مشکل اینه که یه عده از نخبگان فقط قناعت کردن به کارهای خرده کاری. مشکل اینه تو هر بخشی اگه این کارو بکنن آسون تره، تو هر بخشی بپردازن به اون ریشه ها. شما مکانیک نیوتونی را شروع میکنید، با چی شروع میکنید؟ سه تا قانون نیوتون و قانون گرانش. خب این قانون ها ریشش آیا یه چیز بنیادی تری میتونه باشه یا نه؟ یه دی گفتن نه، قانون اول میتونید شما از قانون دوم نتیجه گیری کنید. شما شتاب و صفر بگیرید دیگه حرکت یعنی ثابت. اگه به نیرو وارد نکنید شتاب صفر باشه، پس قانون اول هم از... یعنی میخوام بگم خیلی بحثا میشه کرد توی هندسه اقلیدوسی، هندسه ای که تو دبیرستان میخونید. یه بحث بنیادی این بود که اقلیدوس با 5 تا از شروع میکرد، آیا این 5 تا از هم مستقلن یا نه؟ یه دی قوی استدلال کردن که نه مستقل نیستن، اصل پنجم از 4 تا اصل قبلی مستقل نیست. تو هر همطور که ایشون فرمودن تو هر بخشی یه سوالات بنیادی هست، ولی الان توی محیط جهان یه عده سوالات اساسی مطرحه که اون به اسم سوالات بنیادی معروفه. اونا مربوط به کیهان شناسی و از می شود شعور و مربوط به فیزیک ذرات میشن. ولی سوال بنیادی تو هر بخش یعنی سوالات ریشه ای. خود این از کجا اومد؟ ببینید نیوتن فرض می کرد که ما یه فضا بوده، یه زمانم بوده، خدا ماده رو توش دیخته. خب این فرض از کجا اومد؟ خود این فرض باید بر اساس یه فرض مهمتری دست چیز کنید بنا بکنید. بنابراین تو همه حوزه ها سوالات بنیادی مطرحه، این درسته. ولی نکته اینه که الان اون چیزی که تو مدعان براتون خوندم، وجه مشترک همه این سمینارهایی که تشکیل شده، این بخش کوانتوم بود و کیهان شناسی، برای اینکه اکثر سوالات به اون برمیگرد و ریشه ها به اون، و میخواندم دوتا رو تلفیق کنن که اصلا به یه ریشه برگرد. رئالیست میگه که این چیزایی که ما آزمایش کردیم که تو سیما حرارت میده طولش زیاد میشه، اینا واقعیت میدونه، این حد اقله، درسته. نظریه هایی که میان یه واقعیت رو توضیح میدن از نظر گنجایش و حاصل خیزی و غیره متفاوت. مثال میزنم، مثلا شما تعداد زیادی پدیده اتمی دارید، اینا با مکانیک کوانتومی بهمی توضیح میدن که علیت را قائله، و با مکانیک کوانتومی معمولی هم که به شانس حاکمه میتونه توضیح بده. کدوم یکی از این دوتا حاصل خیزتره به نظر شما؟ اون که میگه با شانس قضیه رو تمام شده تلقی میکنه، اون که میگه علیت حاکمه باید بریم علیت رو پیدا کنیم، دنبال اینه که برید فراتر، برید فراتر، برید فراتر، برید، و اتفاقا با این فراتر رفتنش یه چیزایی رو کشف کرد. بنابراین نظریه های که یه چیزی رو توضیح میدن در مقام تجارب فعلی علی‌الطبیعه، ولی شما نگاه میکنید ببینید که از نظر حاصل خیزی و یا بعضی اصول خیلی عام کدوم پربارتره. یه نظریه که یه چیزی را با سه تا فرض، سه تا اصل توضیح میده ساده تره، یا اون که با 5 تا اصل؟ و معلومه اون که با سه تا اصل توضیح میده راحت تره. منظورم اینه که از نظر حاصل خیزی یکی نیستن، و با توجه به اونه که یه دی فیزیک دونا اینه گرفتن، یه دی اونه گرفتن. هر کدوم از اینا اومدن یه وجهی از عالم را توضیح دادن. نیوتن اومد گفت چه؟ گفت دو تا جسم که به هم نیرو با جرم ام و ام پریم به هم نیرو وارد میکنن، نیرو از جی ام ام پریم تقسیم بر آر دو، درسته؟ اینشتن اومد گفت همین بنابراین نیوتن با همین فرضش مدار سیارات و همه اینا را توضیح داد. اون رابطه درسته، ولی انشتن اومد این رابطه را بر اساس هندسه فضا و زمان توضیح داد. اون رابطه از اون از بین نرفت، توضیحش متواقعی تر شد. و حرف رئالیسم انتقادی اینه که ما غنی‌تر و غنی‌تر و غنی‌تر، شما یه مقداری عدس ببینید نزدیک دون گذاشته است، دونه ها را جدا میبینید، دور که بشید پیوسته میبینید، همونه نگاهتون دقیق تر که بشید یه چیز دیگه میبینید. این با رئالیسم منافات نداره، شما دارین عالم خارج را توضیح میدین دقت دونه. یه وقت یه چیزی با دقت یه سانتیمتر اندازه گیری میکنه، یه وقت با دقت یه میلیمتر اندازه گیری میکنه. دقتتون فرق کرده، این با رئالیسم سازگاره، مهم چیز نیست. نیوتن هم واقعا فکر بد داد، منتاش نیوتن خودش چی میگه؟ میگه من مثل یه کسی هم که کنار دریا را میره، چند تا ریگا ور میداره، ولی ما رو شونه یه بزرگان قبلی سواریم، یعنی ما داریم به اطلاعات اونا اضافه میکنیم. رئالیسم انتقادی اینه میگه ما یه چیزهایی را میفهمیم، ولی همه این چیزایی که میفهمیم باطلی، اینا یه دش تو جهان خارج وجود داره، خورشیدی هست. از توجه فر اون میگه نه، اینشتین اصلا مثال که میخواست برای ایدئالیست بزنه چی گفت؟ داشتن با یک فیلسوفی وارد اتاق خود اینشتین میشدن، بعد وقتی که وارد شدن به اون فیلسوف روشو کرد، گفت میخوای بگوی قبل از که من بیام تو این اتاق این رخت خواب من اینجا نبوده؟ یا یه فیزیکدان دیگه نقل میکنه، میگه با اینشتین داشتین تو خیابونای پرینستون راه میرفتین، اینشتین گفت میخوای بگوی وقتی که من به ماه نگاه نمیکنم ماه وجود نداره؟ براش قطعی بود که ماه وجود داره، حتی وقتی که نگاه نمیکنه با این دید نگاه میکرد. تفصیلات با پیشرفت علم اضافه میشه.
آنچه شنیدید سخنان دکتر مهدی گلشنی بود که امیدوارم مورد توجه شما قرار گرفته باشد. بروز باشید و سربلند. رادیویی که شما را با نام‌آوران، نخبگان، اندیشمندان، فرهیختگان و مفاخر فرهنگی آشنا می‌کند. رادیو فرهنگ روی موج FM 106 مگاهرتز و AM 585 کیلوهرتز. شبکه رادیویی فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
روایت نکنید دشمن روش من رو.
این حضور خیابانی آیا سیل گذران احساسات هست؟
موفق شد جایزه بهترین فیلم درام را از آن خود.
توجه داشته باشید، مهم این است که در هر دوره از دوره ها ما بفهمیم دشمنی دشمن چگونه است و چه کار داره میکنه با ما. نقشه دشمن رو بفهمیم.
امروز جنگ ما کجاست؟ خب گفته میشود جنگ اقتصادی، درستم هست، لکن یک جنگ دیگری هم هست که از اون جنگ خیلی وقت غفلت داریم. اون جنگ اهمیتش کمتر از جنگ اقتصادی، بلکه گاهی زمین ساز تأثیر جنگ اقتصادی است. اون جنگ چیه؟ اون جنگ جنگ رسانی، جنگ فضاسازی عمومی، جنگ تبلیغاتی. نباید از این جنگ غفلت کنیم، نباید از این جنگ. دشمنان ما امروز بیشترین تحرکشون علیه ما بیش از تحرکات امنیتی و اقتصادی، تحرکات تبلیغاتی و جنگ نرمه، تبلیغات رسانه‌ای است. امروز انبوهی از رسانه‌ها با هزاران متخصص، متخصص هنر، متخصص رسانه، متخصص علوم ارتباطات، با پشتیبانی مالی انبوه، با پشتیبانی امنیتی انبوه در کارن. برای چی؟ برای اینکه در نظام جمهوری اسلامی افکار رو برگردونن، مذاق‌ها رو برگردونن، ایمان‌ها رو و باورها رو تضعیف کنن، تخریب کنن. امروز یک سیاست قطعی رسانه‌های معاند اینه که واقعیت‌ها رو تحریف کنن و مشغولن، دارن دائم دارن کار تحویل میدن در تحریف واقعیت‌ها و دروغ پردازی. اینقدرن با جرأت و قاطعیت این دروغ رو میگن که هر کسی گوش کنه خیال میکنه که این راست میگه. 180 درجه وای خلاف واقع، جای ظالم و مظلوم رو عوض میکنن. هر چه میتوانن مخدوش میکنن چهره انقلاب، چهره امام رو، فعالیت های این 40 سال رو. مطلقا از پیشرفت ها، از نقاط مثبت، نقاط قوت، مطلقا نشانه شما تو این مجموعه امپراتوری رسانه‌ای غرب شما مشاهده نمیکنید. متقابلا یک نقطه ضعف کوچک رو 100 برابر بزرگ میکنن و نشون میدن. وقتی افکار عمومی یک ملت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت اون ملت هم طبعا طبق میل اون بیگانه پیش خواهد رفت. خیلی از حقایق هست که باید تبیین بشه در قبال این حرکت گمراه کننده ای که از 100 طرف به سمت ملت ایران سرازیره. در مقابل این حرکت تبیین خونسا کننده این توطئه دشمن و این حرکت دشمن،
جهاد تبیین یک فریضه است،
یک فریضه قطعی، یک فریضه فوری است. هر تلاشی جهاد نیست. جهاد یعنی تلاشی که هدفگیری در مقابل دشمن هدفش ایزه داشته باشه. این جهاد. حرف بزنید، تبیین کنید، برای خونساب کردن وسوسه دشمن میشه جهاد. ما از خودمون سوال کنیم که ما در این جهادی که وجود داره، در این جنگ بی امانی که وجود داره بین روایت دروغ و حقیقت، ما در کجای این جبهه ایستادیم؟
در کجای این جبهه ایستادیم؟
متولیان رسانه ها در درجه اول مسئولند. هر کسی که یک منبری برای حرف زدن دارد با افکار عمومی جامعه در این زمینه موظفه. در طول این 4 دهه در کشور چقدر کارهای بزرگ انجام گرفته، چقدر کارهای حماسه آمیز انجام گرفته. شما روایت کنید حقایق جامعه خودتون و کشور خودتون و انقلابتون. شما اگر روایت نکنید دشمن رو باشید.
رادیو فرهنگ، رادیو شما. رادیو فرهنگ، رادیویی که شما را با نام‌آوران، نخبگان، اندیشمندان، فرهیختگان و مفاخر فرهنگی آشنا می‌کند. رادیو فرهنگ، روی موج FM 106 مگاهرتز و AM 585 کیلوهرتز. شبکه رادیویی فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
تیغیم و میبریم، رعدیم و میقریم، فریادمون پشت کوه تکون میده. از جار و جنجاله دشمن نمی ترسیم، این خاک خیلی است این بازی ها دیده. خون عزیزامو دریاست دنیا، طوفان ترین دریا با ماست دنیا. سبز و سفید و سار، آباد و آزاده، تا هست این پرچم بالاست دنیا. خلیج ایرانی آبی آزاده، یه ملت عاشق پشت دل آزاده.
سپاس که بار دیگر نام ایران را با افتخار فریاد زد. اجازه بدید، سپاس از شما که نماز حضور و حماسه را در میدانی به وسعت ایران اقامه کردید. سپاس از شما که قدم رنجه کردید، صفا آوردید، گل کاشتید، حماسه آفرین شدید و خوش درخشیدید. سپاس از شما که آمدید تا دشمن خیال خام نکند.
یه ملت عاشق پشت دل آزاده، برای داشتن تو دنیا اگه جمع شه، بکن اجازه بدی یه مو ازت کم شه. خلیج ایرانی آبی آزاده، یه ملت عاشق پشت دل آزاده، برای داشتن تو دنیا اگه جمع شه، بکن اجازه بدی یه مور ازت کم شه.
رادیو فرهنگ، رادیو شما. رادیو فرهنگ، رادیویی که شما را با نام‌آوران، نخبگان، اندیشمندان، فرهیختگان و مفاخر فرهنگی آشنا می‌کند. رادیو فرهنگ روی موج FM 106 مگاهرتز و AM 585 کیلوهرتز. شبکه رادیویی فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
کتاب گویا.